بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث رسید به علاقة الوضع بالدلالات الثلاث. ببینیم سه تا دلالتی که خوندیم وضع با اینها چه ارتباطی داره؟ آیا همشون از وضع استفاده میشه یا اینطوری نیست؟ عرض کردیم سه تا دلالت داریم: دلالت تصوری، تصدیقی اولا و تصدیقی ثانیه، که اینا در جلسه قبل توضیح دادیم. اما ابتدا این دلالت وضعیه رو تعریف میکنن. مراد از دلالت وضعیه اینه که تصور لفظ سبب خطور معناش در ذهن میشه. تا لفظ شما میشنوی و تصور میکنی، سری تصور معنا در ذهنتون میشه. اینو میگن دلالت لفظی. خب حالا میخوایم ببینیم که منشأ و علت این دلالت چیه. چرا وضع لفظ رو میشنویم سری به طرف معنا میریم؟ در خصوص این مورد سه نظر گفته شده، منشأ این دلالت لفظی. یه نظر اینه که این دلالت از ذات لفظ میجوشد. یعنی چی؟ یعنی عوامل خارجی دخالت نداره. تا ذات لفظ شما میشنوی، خود تصور این ذات لفظ سبب خطور معناش در ذهن میشه. منتها اشکالش در حلقه اولا گذشت که گفتیم اگه این دلالت ذاتی لفظ باشه، خب هر کسی این لفظ رو بشنوه باید منتقل به معنا بشه، ولی که کسی که این زبان عربی رو مثلا بلد نیست لفظ ماء رو بشنوه، ذهنش به معنایی منتقل نمیشه. با اینکه لفظ شنیده، تصور کرده، ولی به معنا منتقل نمیشه. اگر ذات لفظه اونم باید منتقل بشه. مثلی که تا آتش میاد حرارت ذاتیش باش هست، چه کسی بداند این حرارت داره چه نداند، چه بلد باشه چه نه. خب لفظ اگه دلالتش ذاتیه بر معنا، کسی نداندم این لفظ بیاد باید اون معنا به ذهنش بیاد، ولی که اینطوری نیست. و اینکه انسان از شنیدن لفظ به معنا منتقل بشه، این تعلیمیه. انسان باید یاد بگیره یه زبانی رو، انسان یاد بگیره بعد از شنیدن یک لفظی منتقل به معنا بشه. پس دلالت لفظ بر معنا ذاتی لفظ نیست. نظر دوم اینه که این دلالت ذاتی نیست، بلکه در اثر وضع واضعه، پس عامل خارجی دخالت داره. حالا وضع یعنی چی؟ این نظر دوم میگه وضع یعنی اعتبار. یعنی کسی یا کسانی اومدن این لفظ رو برای معنا قرار دادن. این قرارداد بهش میگیم اعتبار. اون شخص بهش میگه معتبر، اعتبار کننده. حالا اون چیزی که اعتبار کرده این معتبرون، معتبر چیه؟ اعتبار شده. اینجا سه نظره. بعضی گفتن که این معتبر اومده اعتبار سببیت کرده، یعنی گفته من این لفظ را سبب برای معنا قرار میدم. یعنی اینجا اون چی که قرار داده شده سببیت. بعضی گفتن نه، اداتیت، یعنی گفته من این لفظ رو وسیله تفهیم معنا قرار دادم. بعضی گفتن علامیته، یعنی واضح گفته من این لفظ رو علامت برای معنا قرار دادم. حالا این چه سببیت رو قرار داده باشه، چه اداتیت رو، چه علامیت رو. خب این سببیت و اینها بالاخره میگیم این واضح اومده قرار داده بین لفظ و معنا. خب به خاطر اینه که تا لفظ رو میشنویم سریع به معنا منتقل میشیم. اینم اشکالش در حلقه قبلی خوندید. اشکالش اینه که واقعا بین لفظ و معنا ما سببیت میبینیم، یا اداتیت یا علامیت. این سببیت واقعا امر واقعیه، همونطور که مثلا سوزانندگی برای آتش واقعیه، منطور اون تو عالم تکوینه، ولی این تو عالم ذهنه. واقعا وقتی لفظ رو میشنویم این سبب تصور معنا میشه. این سببیت امر واقعیست در عالم واقع، در عالم ذهن وجود داره. خب چطور قرار دادن یه شخصی یا اشخاصی صرفا بیان بگن ما این لفظ رو سبب بر این قرار دادیم، این سببیت ایجاد میشه؟ اعتبار، قرارداد، امر واقعی خلق نمی کنه، درست نمی کنه. صرف اینکه کسی بیاد یه اسمی رو برای معنای قرار بده، این باعث سببیت نمیشه تو ذهن من و شما، ذهن مردم. پس سببیت به صرف اعتبار به وجود نمیاد. این تفسیر اشکال در حلقه اولا گذشت دیگه. ولذا این مشکل در این باعث شده نظر سومی به وجود بیاد. نظر سوم اینه که این دلالت لفظی در اثر وضعه و ذاتی نیست. واضحی اومده وضع کرده، اما وضع و اعتبار معنا نکنید صرف قرار دادن، که بیایم که صرف اعتبار که سببیت که امر واقعیه به وجود نمیاره. که وضع رو تعهد معنا کرده این نظر سوم. تعهد یعنی چی؟ یعنی واضح گفته من لفظ رو نمی آورم مگر قصد تفهیم معنا داشته باشم. یعنی هر وقت لفظ رو آوردم من قصد تفهیم معنا رو دارم. پس دقت کنید، این میشه تعهد. تعهدم وضع دیگه. پس قصد تفهیم معنا داخل در وضع، یعنی همون مدلول تصدیقی داخل در وضع میشه دیگه، چون قصد اختار، قصد تفهیم، اینا مدلول های تصدیقی اولا و ثانیه هستن دیگه. خب این نظر سوم، وضع رو تعهد میگیره. یعنی متکلم وقتی به من و شما تعهد میده هر وقت من این لفظ رو گفتم قصد تفهیم این معنا رو دارم، چون این تعهد به من و شما گفته، ما از این تعهد خبر داریم و طبیعتاً تا این لفظ رو میگه ما اون معنایی که ایشون تعهد داده به ما رو تصور میکنیم. این سببیت به وجود بیاره مشکلی نداره. حالا فرق بین مسلک تعهد با اعتبار چیه؟ فرق اول اینه که بنابر تعهد عرض کردیم که دلالت تصدیقی داخل وضعه، چون تعهد میتونه سبب دلالت تصدیقی بشه، چون داره میگه تعهد یعنی من لفظ رو نمیارم مگر قصد تفهیم معنای قصد تفهیم میشه تصدیقی دیگه، پس مدلول تصدیقی داخل وضعه. اما برابر مسلک اعتبار این قرار دادن این لفظ برای معنا که اعتبار گرفتن، سبب وضع رو اعتبار گرفتن، این فقط سبب دلالت تصوری میشه. پس فقط دلالت تصوری داخل وضعه، ارتباط به این وضع داره، علاقه به این وضع داره، از وضع به وجود میاد. فرق دوم اینه که بنابر مسلک تعهد هر متکلمی، هر مستعملی، هر کسی این لفظ رو به کار میبره واضحه، چون متکلم، هر متکلمی باید ابتدا به شنوندگان خودش این تعهد بده، من هر وقت این لفظ رو بردم به کار بردم قصد تفهیم این معنا رو دارم، این معنای خاص رو دارم. خب این تعهد به هر شنونده خودش بده، این تعهدم که اسمش وضعه دیگه. پس هر متکلمی میشه واضع دیگه، بالاخره متکلمی ملازمه رو باید بین این لفظ معنا درست کنه، هر وقت این لفظ گفتم قصد تفهیم این معنا رو دارم. پس طبیعتا هر متکلمی باید واضع باشه، طور نیست که یه واضع اول داشته باشیم بقیه ازش تبعیت کنن. اما طبق مسلک اعتبار یه واضع اول داریم، یه قرارداد کننده اول داریم که این لفظ رو سبب برای این معنا قرار دادم. همه که این قرار داده، اعتبار انجام شد دیگه، سببیت اینا میگن که بین لفظ و معنا و دلالت لفظی به وجود میاد. پس واضع اول داریم، بقیه ازش تبعیت میکنن. اما اشکال مسلک تعهد، اشکال مسلک تعهد چیه؟ اشکال اول اینه که خب طبق این مسلک تعهد نباید استعمال مجازی داشته باشیم. چرا؟ مثلا متکلم در زبان عربی تعهد داده، تعهد میده من لفظ اسد رو به کار نمیبرم مگر قصد تفهیم شیر در رنده رو داشته باشم، همین معنی حقیقیش. خب این تعهد رو داده، حالا بیاد این لفظ اسد رو در معانی مجازی به کار ببره، خلاف تعهدشه. والک استعمالات مجازی الا ماشاءالله داریم در هر زبانی، بس معلوم میشه وضع تعهد نیست. اگه تعهد باشه نباید خلاف تعهد عمل بشه. اشکال دوم اینه که اگر ما وضع رو تعهد بگیریم، خب بس وضع یه عملیات دقیقی میشه و متضمن یک استدلال منطقی، درک ملازمه، که این یک طفل شیرخواری که تازه زبون باز کرده و این الفاظ استفاده میکنه ازش بر نمیاد این تعهد، ولی که اون و در پیش اونم این وضع هست. چطور استدلال و فکر منطقی میخواد. اینکه بله طرف اینقدر قوه فکری روش کرده باشه که بفهمه میشه بین دو چیز ملازمه درست کرد. پس ایشون میاد میگه معنا یه چیزه، لفظ یه چیزه، من بین اینا ملازمه درست میکنم، بعد به شنونده های خودم تعهد میدم که حالا که من ملازمه کردم و این تعهد ملازمه درست کردم، پس هر وقت من این لفظ گفتم شما منتقل بشید، بدانه که من قصد تفهیم این معنا دارم، شما منتقل به این معنا بشید. این درک ملازمه کردن و که دو طرف اینو بگیم و قصد اینو بکنیم و من اینو گفتم شما اینو بفهمید، و این از یه طفل شیرخوار بر نمیاد که کسی که قوه فکری بالایی نداره. شما اگه وعظ رو تعهد بگیرید، پس از طفل شیرخوار که این تعهد بر نمیاد. پس معلوم میشه که وعظ که در بین همین کودک هم هست، در بین کودکان هم هست، معلومش آسان‌تر از تعهده. تعهد نیست. خب نظر مصنف حالا همه اینا رو که اشکال کردن، ببین نظر خودشون در خصوص وعظ چیه. نظر مصنف اینه که حقیقت وعظ همون بر اساس یه قانونی است که خداوند در ذهن بشر خلق کرده به خاطر اونه. اون قانون چیه؟ اینه که در مقابل ذهن بشر وقتی دو چیز مقارنت شدید بینشون ایجاد بشه، بعد از اون ذهن وقتی یکی رو تصور میکنه سریع به منتقل به دیگری میشه. شما مثل که مکررن دو نفر رو با هم میبینید، 10 بار 20 بار دیگه، بار 21 وقتی شخص اول رو میبینی سریع ذهن به شخص دوم منتقل میشه با اینکه اون اینجا نیست. چرا؟ چون ذهن شما از این دو نفر مکرر در مکرر با هم عکس برداری کرده، تو ذهن ثبت شده، ولذا بعد از این یکی رو تصور میکنی دیگری هم به ذهنت میاد. این میگن مقارنت شدید بین دو چیز وقتی تو ذهن حاصل بشه دیگه از این به بعد از تصوری که به دیگری منتقل میشه. خب اینجا در وضع هم میفرمایند که این طوریه بین لفظ و معنا، ولی وقتی مکرر ذهن مثلا این دوتا رو با هم ببینه یا در شرایط خاص باعث بشه که این مقارنت شدید بین این لفظ و معنا تو ذهن ایجاد بشه، بعد از این وقتی لفظ رو میشنوه تصور میکنه سریع منتقل به معنا میشه. مقارنت شدید، حالا این مقارنت شدیدی که بین لفظ و معنا ایجاد میشه به دو شکل ایجاد میشه. گاهی به صورت خود به خودی، یعنی اینطور نیست که کسی با قصد و اختیار اومده باشه گفته باشه من بین اینا مثلا اینو ملازمه قرار میدم. خود به خودی چطور؟ مثلا فرض بگیرید که مثلا برای خود به خودی مثال میزنه، مثل که به صورت خود به خودی شما چند بار این صدا رو، صدای نعره شیر رو میشنوی، اون حیوان رو میبینی، این بین این صدا و این صاحب صدا تو ذهن شما مقارنت ایجاد میشه، بعد از این اون صدا رو از ضبط صوت هم بشنوی سریع ذهنت به اون حیوان منتقل میشه، چون بین این صدا با این صاحب صدا تو ذهنت مقارنت ایجاد شده. یا میشه مثال زد در الفاظ، مثلا شما مثلا انسان مثلا بار اول تا لفظ آه رو شنید، مثلا دید که طرف آه رو وقتی میگه که احساس درد در درون میکنه، اینو چند بار شنید، این بین آه با اون احساس درد درونی مقارنت تو ذهن ایجاد میشه که از این به بعد وقتی آه رو میشنوه فوری منتقل میشه که بر این طرف در درونش احساس غم و اندوه میکنه. خب اینو کسی نیومده قرار بده به این شکل که ای مردم بیایید موقعی که احساس درد میکنیم آه بگیم، نه، این به صورت خود به خودی طبیعی اینطوری که انسان وقتی احساس غم و اندوه میکنه آه میکشه، لفظ آه از دهنش خارج میشه، به صورت خود به خودیه. اما گاهی نه، به صورت خود به خودی نیست، این مقارنت با عنایت ویژه و خاصی که واضح انجام میده با اختیار، مثل که مثلا فرض بگیرید که فامیل رو دعوت میکنه، خداوند ولدی بهش داده، فرزندی داده، بهشون اعلام میکنه من این لفظ علی رو بر این فرزندم قرار دادم. در واقع بین لفظ علی با این معنا که اون شخص باشه، اون فرزند باشه، مقارنت ایجاد کرد، اونم در شرط خاص که مثلا همه رو جمع کرده، جلسه اسم انتخاب کردنه، در این شرایط خاص خب بین این لفظ علی با این فرزند تو ذهن این فامیل مقارنت شدید ایجاد میشه، بعد از این تا علی میگن ذهنشون میره به این فرزند. ای با عنایت ویژه و خاصه دیگه، بالاخره این اقتران بین لفظ و معنا گاهی خود به خودیه، گاهی به صورت عنایت خاص و ویژه است که از ناحیه واضع انجام میگیره. خب پس طبیعتاً به نظر ما وضع همون مقارنت شدید بین لفظ و معنا است که تو ذهن برقرار شده، حالا یا خود به خودی در شرایط خاص با عنایت واضع. ولذا کودک شیرخوار هم دیگه این دیگه مشکل نیست، آسونه، چون بین این لفظ و این معنا تو ذهن کودک مقارنت شدید ایجاد شده، تا این لفظ رو میشنوه منتقل به این معنا میشه. عملیات وضع دیگه به این شکله، یعنی اون مثلا که تعهد ما قبول نداریم که اونجوری نیاز به فکر منطقی داشته باشه. خب پس به نظر مصنف وضع رو اینجوری تعریف میکنید، وضع همون مقارنت شدید بین لفظ و معناست که تصور یکی باعث تصور دیگری میشه. و به نظر ما پس طبیعتاً فقط دلالت تصوری داخل در وضعه، فقط دلالت، چون مقارنت شدید بین لفظ و معنا تو ذهن من و شما هست. حالا این لفظ رو انسان خوابم بگه که هیچ قصدی نداره، سری ذهن من و شما منتقل به اون معنا میشه، اینو میگن دلالت تصوری دیگه، که متکلم هیچ قصدی هم نداشته باشه. اما این که این قصد اختار معنا دارد یا نه، این تصدیقی اول، مراد جدی دارد یا نه، این تصدیقی ثانیه، اینو دیگه ما از صرف شنیدن این لفظ نمیفهمیم، اینو باید از ظاهر حال متکلم استفاده کنیم. اگه متکلمی که این حرفو زد، این لفظ به کار برد، من ذهنم منتقل به این معنا شد، یعنی تصوری معنا رو کردم، در اثرم قرن اکیدی که بین این لفظ و معنا هست، باید من قصد اختاری معنا رو داشت یا نه، باید ببینم خواب یا بیدار. اگه بیدار بود میگم قصد اختار داشت، میشه تصدیقی اولا. حالا کسی که قصد اختار معنایی رو داره گاهی شوخی میکنه، خب نگاه میکنم به ظاهر حالش، میبینم نه ظاهرش جدیه، میگم پس مراد جدی داره، مثلا قصد خبر دادن داره، اینم میشه تصدیقی ثانیه. پس تصدیقی اولا و ثانیه رو از ظاهر حال متکلم برداشت میکنیم، نه از وضع. وضع هم که شد همون قرن اکید، از مقارنت شدید بین این لفظ و معنا در ذهن ما، فقط همین تا لفظ میشنویم تصور و معنا میکنیم، همینو بس. پس دلالت لفظی همون دلالت تصوری وضعی است، اما اون دوتای دیگه وضعی نیست، از ظاهر حال متکلم استفاده میشه. خب اما تقسیم وضع، وضع رو تقسیم میکنم به تعیینی و تعینی. حالا به چه اعتبار به این دو قسم تقسیم میشه؟ میفرمایید به اعتبار منشأ و سبب وضع. اگه سبب وضع جعل خاص باشه، کسی با اراده اومده باشه این کار انجام داشته داده باشه، مثل اون کسی که در حضور فامیل میاد میگه ای فامیل من این لفظ علی رو برای فرزندم قرار دادم، با عنایت ویژه میشه وضع تعیینی، منشأش جعل خاصی است که از ناحیه این واضح انجام میشه. خب البته طبق مبنای ما این وضعی که این انجام داد، این طریقی بشود که در ذهن اون فامیل که شنونده سخن این واضح هستند مقارنت شدید بین این لفظ علی با این شخص ایجاد بشه. خب بعد از این وقتی لفظ علی رو میشنون منتقل به اون معنا میشن، در واقع اون واضح که اومد این لفظ رو قرار داد برای معنا اعتبار کرد، این راهی شد برای همون قرن اکید ایجاد شدن، مقارنت شدید ایجاد شدن، چون مصنف همون مقارنت شدید رو اسمش رو وضع گذاشته. اما کسی که صرفا اعتبار و وضع میگفت قبول نکرد دیگه، فرمودن اعتبار طریقیست، راهیست برای درست شدن قرن اکید. پس خود اعتبار وضع نیست، اعتبار راهی میشود برای درست شدن وضع، یعنی که کسی یا کسانی میان این لفظ رو برای معنا قرار میدن، این راهی میشود در اثر عواملی بین این لفظ و این معنا تو ذهن مردم مقارنت شدید درست بشه، مقارنت شدید که درست شد وضع درست میشه، این میشه وضع. از این به بعد دیگه لفظ رو میشنویم معنا به ذهنمون منتقل میشه. علی ای حاله اگر منشأ درست شدن وضع جعل خاص باشه، اینو میگم وضع تعیینی، اگر نه منشأ درست شدن وضع و مقارنت شدید بین لفظ و معنا کسرت استعمال باشه، عامل کسرت استعمال باشه، میشه وضع تعینی. حالا اشکالی که در اینجا مطرح شده اینه، خب اگر کسی بیاد وضع رو به معنای تعهد که مسلک سوم بود یا اعتبار که مسلک دوم بود، طبق مسلک تعهد و اعتبار وضع تعینی مشکل پیدا میکنه. چرا؟ چون کثرت استعمال نمیتونه علت و سبب درست شدن اعتبار یا تعهد باشه، چون اعتبار و تعهد یک دوتا عمل اختیاریه. در اعتبار قرارداد یه معتبری با اختیار میاد لفظی رو بر معنی قرارداد میکنه، در تعهد هم همینطور با اختیار. و کثرت استعمال چطور خود به خود اعتبار درست میکنه، تعهد درست میکنه؟ تا بیا بگی اسم اینو میذاریم وضع تعینی. نه، کثرت استعمال، تعهد و اعتبار به وجود نمیتونه بیاره. پس شما نمیتونی بیای بگی من وضع رو به اعتبار، این دو مسلک نمیتونه بگه، به اعتبار سببش تقسیم میکنم به تعینی و تعینی، و تعینی اینه که سببش کثرت استعمال باشه. چطور کثرت استعمال اعتبار درست میکنه، تعهد درست میکنه؟ پس کثرت استعمال نمیتونه وضع درست کنه، وضع تعینی درست کنه. ولذا اینا باید یه جور دیگه تقسیم کنن، بیان بگن ما به اعتبار کاشف از وضع وضع رو تقسیم میکنیم به تعیینی و تعیینی تا مشکل حل بشه. چرا؟ به خاطر اینکه کثرت استعمال میتونه کاشف از تعهد باشه، میتونه کاشف از اعتبار باشه. یعنی تعهدی انجام شده با اختیار، اعتباری انجام شده با اختیار، حالا کثرت استعمال کاشف از اینها باشه، بله مشکل پیدا نمیکنه. پس باید وضع رو از به اعتبار کاشف از وضع تقسیم کنم به این دوتا. ولذا بیان بگن اگر کاشف از وضع یعنی کاشف از وجود اعتبار و وجود تعهد، اگر کاشف از اینها کثرت استعمال باشه میشه وضع تعینی، اما اگر کاشف از وضع تبادر باشه یا اعلام خود واضع باشه، خود واضع اعلام کنه، بیاد بگه من تعهد این چینی دادم، اعتبار این چینی دادم، اعلام واضع کاشف از تعهد اعتبار باشه، میشه وضع تعیینی. پس تقسیم باید به اعتبار سبب نباشه، به اعتبار کاشف از وضع باشه، چون کثرت استعمال میتونه کاشف از وضع باشه، کاشف از اعتبار و تعهد باشه، اما نمیتونه سبب وجود آمدن تعهد اعتبار باشه. اما بنابراین که ما وضع رو قرن اکید گرفتیم، مقارنت شدید بین لفظ و معنا، این تقسیم وضع به اعتبار سبب با این مشکل مواجه نمیشه. چرا؟ چون همونطور که جعل خاص میتونه مقارنت شدید بین لفظ و معنا درست کنه، کثرت استعمال هم میتونه مقارنت شدید ایجاد کنه. اینقدر این لفظ در این معنا به کار برده شده، به کار برده شده، ولو با قرینه، کم کم تو ذهن مردم این کثرت استعمال مقارنت شدید بین این لفظ و معنا درست کرد. پس کثرت استعمال قرن اکید میتونه درست کنه. پس طبق نظر مصنف این مشکل تولید نمیشه. اما اقسام وضع و موضع له، در وضع هم باید لفظ واضح، هم لفظ رو باید تصور کنه، هم معنا رو باید تصور کنه. چون واضح مثل حاکمه، حاکم وقتی میخواد حکم کنه یه حکم داره، یه موضوع، به وسیله این حکم برای این موضوع میخواد حکم صادر کنه. خب اول باید موضوع رو تصور کنه، بعد حکم تصور کنه، بعد بیاد بگه یا ایها الناس این حکم برای این موضوع قرار دادم. واضح هم اینطور میخواد لفظی رو بر معنای قرار بده، پس پیشاپیش باید معنا رو تصور کنه، بعد بره لفظ رو تصور کنه، بعد بیاد بگه من این لفظ رو برای معنا قرار دادم. خب پس هم تصور معنا نیازه، هم تصور لفظ. حالا بریم سراغ تصور معنا. تصور معنا گاهی خود معنا رو تصور میکنه و لفظ رو برش قرار میده، گاهی نه، یه معنایی که خود معنا رو تصور نکرده، یه معنای دیگری که مشیر به این معنایی است که میخواد لفظ برش قرار بده رو تصور کرده. مثلا کلی رو تصور کرده، مثلا لفظ رو قرار داده بر افراد این کلی. و شما میگید که اون افراد که موضوع اون له لفظه مستقیم که تصور نشده، غیر مستقیم با واسطه، کلی رو تصور کرده، کلی مشیری به اونو هست. پس گاهی خود معنا رو تو ذهن میاره لفظ برش قرار میده، گاهی نه، عنوانی که حاکی از اون معنای موضوع اون لحظه رو تصور میکنه. حالا در تصور معنا ما چهار قسم وضعمون پیدا میکنه. البته پیش از وارد شدن به این اقسام این نکته رو عرض بکنیم که در اقسام که میگیم وضع عام داریم موضوع اون لحظه خاص یا وضع عام داریم موضوع اون لحظه عام، این وضع عام یا وضع خاص به اعتبار تصور معناست. اگه تصور معنا معنای کلی باشه میگن وضع عامه، اگه تصور معنای خاص باشه میگن وضع خاصه. حالا قسم اول، شما یه معنای کلی رو تصور میکنید به عنوان واضح، یه معنای کلی رو تصور میکنید، چون معنای کلی رو تصور کردی پس وضع عامه. گفتیم به اعتبار تصور معنا وضع رو نامگذاری میکنیم به عام و خاص. خب شما یه معنای کلی، مثلا واضح اومده کلی حیوان و ناطق رو تصور کردی، این طبیعت کلی رو تصور کرده، حالا میخواد براش لفظ و اسم قرار بده. خب حالا وضع شد عام، میره لفظی مثل لفظ انسان رو مثلا واضح این کار کرده دیگه، لفظ انسان رو درست کرده و گفته ایها الناس این لفظ انسان رو قرار دادم بر همین معنای کلی که تصور کردن، پس موضوع الله هم میشه عام. موضوع الله یعنی معنایی که لفظ براش قرار داده شده. خب اینجا معنای کلی رو تصور کرده و از عام لفظ رو بر همین معنای کلی قرار داده، میشه موضوع الله هم عام. قسم دوم اینه که در وضع عام موضوع الله عام، در کلی اینجوریه دیگه ایمان. اما وضع خاص و موضوع الله خاص اینه که معنای جزئی رو تصور کرده، پس وضع میشه خاص، یه معنای جزئی مثلا خداوند ولدی بهش داده، این ولد رو تصور کرده، این میشه وضع خاص. حالا میره سراغ لفظ الفاظ که برین اسم قرار بده، مثلا لفظ علی رو انتخاب میکنه، میاد لفظ علی رو بر همین معنای جزئی قرار میده، پس موضوع اون لحم میشه خود خاص، پس لحم اینجا میشه وضع خاص، موضوع اون لحم خاص. این در معنای جزئی که تصور میشه لفظ بر همون معنای جزئی قرار داده میشه. قسم سوم اینه که واضح میاد یه معنای کلی رو تصور میکنه، یه مفهوم کلی، خب میشه وضع عام. اما لفظی رو که انتخاب میکنه بر خود این معنای کلی قرار نمیده، بر افرادش قرار میده، پس موضوع الله میشه خاص. اینو میگن وضع عام، موضوع الله خاص. حالا برای این قسم چه مثالی بزنیم؟ معروف اینه که حروف رو میشه برای وضع حروف مثل فی، من، الا میگن به این شکل بود. حالا اینجا توضیح ندادن، حلقه بعد انشاءالله اینا مفصل توضیح داده میشه چطور حروف میشه مثال برای این قسم باشه. قسم چهارم که قابل تصور نیست و ممکن نیست اینه که یک معنای خاص رو ما تصور کنیم، یه جزئی رو تصور کنیم، پس وضع میشه خاص. حالا لفظی رو انتخاب کنیم بر خودی معنای جزئی قرار ندیم، بلکه قرار بدیم بر کلی این معنای جزئی، که معنای جزئی فردی از اون کلی باشه، از موضوع الله بشه عام. میفهمه که این ممکن نیست، محاله. چرا؟ چون معنای کلی که میخواد موضوع الله لفظ شما قرار بشه اون برای شما شناخته شده نیست، تصورش نکردی. ما گفتیم حاکم باید موضوع حکم خودش رو تصور کرده باشه، شما به عنوان واضح میخوای لفظ رو بر اون معنای کلی قرار بدی و موضوع الله بشه کلی، اون رو تصور نکردی. که ممکنه بگی خب یک فردش رو تصور کردیم، تصور یک فرد مساوی با شناخت کلی نیست، چون هیچ وقت فرد مرآت بر کلی نیست، فرد مشیر به کلی نیست، چون مشیر به اون نیست پس تصور فرد مساوی با تصور کلی نیست، ولی کلی بر شما شناخته شده نیست، چطور لفظ رو براش قرار دادی؟ این محاله. اما در قسم سوم کلی رو تصور کردی، کلی مرآت بر افراد خودش، تصور کلی تصور افراد با واسطه، ولذا شناخت کلی میشه گفت مساوی با شناخت افراده. ولذا وقتی لفظ رو بر افراد قرار میدی در قسم سوم، میگی من این افراد رو به واسطه تصور کلیش تصور کردم، ولذا شناختم، پس موضوع الله برای ما شناخته شده است. اما تصور فرد مساوی با شناخت کلی نیست، ولذا قسم چهارم محاله به این سببه. بله گاهی ممکنه تصور فرد باعث و بانی بشه که شما کلی رو تصور کنی، این میشه، اما ما میگیم که تصور فرد مساوی با تصور کلی نیست، تصور فرد، یعنی چون فرد مشیری به کلی نیست، اما این معناش این نیست که تصور فرد باعث نتونه بشه شما کلی رو بری تصور کنی. خب میشه، بله مشکل نداره، یه موقع یه فرد رو شما تصور میکنی، این باعث میشه، سبب میشه بری سراغ کلیش، بعد کلیش رو تصور میکنی. خب اونجا میشه حالا میخوای لفظ رو برای این کلی قرار بدی، خب کلی رو خودش تصور کردی، به اعتبار تصور خود کلی میشه وضع عام، لفظ رو بر خودش قرار دادی موضوع الله عام. این همشه قسم اول. خب این تقسیمی به لحاظ تصور معنا بود، اما تقسیم به لحاظ تصور لفظ، میفهمی که وضع شخصی داریم و وضع نوعی. این به اعتبار تصور لفظ، واضح باید تصور لفظ کنی. به چه اعتبار میگین تصور وضع شخصی؟ به اعتبار این که واضح یه معنایی رو تصور کرده، حالا میخواد یه لفظی رو انتخاب کنه. خب لفظی رو انتخاب میکنه، خود همون لفظ رو به شخصه، به ذاته میاد برای معنا قرار میده. مثلا برای این ولدی که میخواد اسم انتخاب کنه، خب میره سراغ یه لفظی، لفظی به نام علی. همون لفظ علی که تصور کرده، همون لفظ علی رو برای این به شخصه برای معنا قرار میده. این میشه کلان علمهای شخصی و اسماء اجناس اینطوری هست. مثلا معنای کلی حیوان و ناطق رو تصور کرده، میره یه لفظی رو تصور میکنه به نام لفظ انسان، همون لفظ انسان رو برای معنا قرار داده به شخصه. لفظ مشخصه، معینه، شخص لفظ انسان رو برای معنا قرار داده، شخص لفظ علی رو برای معنا قرار داده. اینو میگن وضع شخصی. اما در وضع نوعی به شخص معیناً یک لفظ مشخصی رو قرار نمیده برای معنا، بلکه یک عنوان مشیری رو به این لفظ انتخاب میکنه، اون عنوان مشیر رو قرار میدهد بر یه معنایی، یعنی عنوان مشیری به این لفظ. مثال این میشه حیات این شکلیان، وضع هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، هیئت ماضی، هیئت مضارع و این حیات دیگه. وضع حیات به این شکله، مثلا هیئت اسم فاعلی، هیئت اسم فاعلی رو میخواد برای یه معنای قرار بده. ما هم که میدونیم یه هیئت داریم، یه ماده، اگه ماده نباشه ما نمیتونیم هیئت رو به شما نشون بدیم که، یا واضح نمیتونه به ما نشون بده که شکل در ماده. مثلا شما فرض کنید شکل یه ساختمان رو میخوای به من نشون بدی، از این مواد استفاده میکنی، از کارتونی، آجری، سیمانی، یه چیزی بالاخره میخوای ماکت ساختمان نشون بدی، از کارتون استفاده میکنی، یه ماکت درست میکنی، شکلی که تصور کرده بودی به من نشون میدی. بالاخره در این کلمات هم اینطوریه. حالا واضح میخواد یه شکلی رو، حالا هر کلمه‌ای در این شکل میخواد قرار بگیره بگیره، این شکل مشیر به اون هاست، میگه این شکل رو من قرار دادم برای معنا، حالا هر کلمه‌ای رو شما به این شکل در آوردی معناش این باشه. مثلا شکل اسم فاعلی میخواد به ما درست کنه نشون بده، چجوری درست میکنه؟ خب از ماده استفاده میکنه دیگه. معمولا در علم صرف خوندید که از فا و عین و لام استفاده میکنن، از این سه تا حرف. طرف میاد میگه که واضح میاد اینجوری میگه، میگه فا عین لام، این رو من به شکل فاعل در آوردم، یه الف اضافه کردم وسطش، فاعل. میاد میگه ایها الناس، هر کلمه ای رو شما به شکل فاعل در بیارید بدانید من این شکل فاعل رو قرار دادم برای این معنا. پس هر شکلی رو به این هر کلمه ای رو به این شکل در آوردی معناش اینه، چون من قرار دادم برای این معنا. یعنی واضح این کارو کرده دیگه، اومده گفته من هر کلمه، مثلا ضرب اگه به شکل ضارب در بیاد معناش معنی اسم فاعلیه، علم به شکل عالم در بیاد معنای اسم فاعلی داره، کتابت به شکل کاتب در بیاد معناش معنی. پس میگه که این هیئت مشیر به این الفاظه، یعنی هر لفظی رو شما به این شکل در بیاری، این شکل من وضع کردم برای معنای اسم فاعلی. معنای اسم فاعلی هم تو علم صرف خوندید دیگه، مثلا حالا صدور یک حدثی از یه ذاتی، یا قیام یک حدثی به یه ذاتی، این معنا. ضارب مثل صدور ضرب از این شخص، قائم مثل قیام این حدث، حدث قیام بر این شخص، متصف شدن این ذات به این قیام. خب الا ای حالن در وضع نوعی این طوریه، حیات رو میان مثلا میان میگه فا و عین و لام به شکل فعله، فعله، فعوله، هر کلمه به این شکل در بیاد من قرار دادم بر معنای ماضی، معنای هیئت ماضوی وضع شده بر یه معنای خاصی، صدور یک حدثی در زمان گذشته مثلا. خب اینو بهش میگیم وضع نوعی. پس یک لفظ خاصی نیست، مثلا نمیاد بگه من این لفظ به شخصه، لفظ ضارب رو وضع کردم برای معنای اسم فاعلی، نه، یا شخص لفظ عالم رو، کار به این کلمات نداره، تک تک کلمات یه کلی به ما، کلی مشیر میگه اصلا هر کلمی به شکل فاعل در بیاد وضع کردم بر معنای اسم فاعلی، اینو بهش میگیم وضع نوعی. اما بحث بعدی مجاز. میفرمایند که هر لفظی صلاحیت دلالت بر معنای حقیقی رو داره. چرا؟ چون بین این لفظ و این معنا مقارنت شدید هست. این لفظ بر این معنا وضع شده، اینجا وضع هست. و وقتی که بین این لفظ و این معنا مقارنت شدید هست، خب این لفظ صلاحیت دلالته و شأنیت و صلاحیت دلالت بر این معنا رو داره. اما همونطور که لفظ صلاحیت دلالت بر معنای حقیقی رو داره، صلاحیت دلالت بر معنای مجازی رو هم داره، منتها این صلاحیت ضعیف‌تره. چرا ضعیف‌تره؟ به خاطر که صلاحیت در اثر دو تا اقترانه، ولی اون صلاحیت اول در اثر یه اقترانه. اون یه اقتران چی بود؟ فقط مقارنت شدید بین لفظ و معنای حقیقی، یه اقتران. اقتران بین اون لفظ و این معنا باعث میشه که اون لفظ رو تصور کنی، یعنی این لفظ صلاحیت دلالت بر این معنا رو داشته باشه. اما اقتران لفظ به معنای مجازی در اثر دو تا اقترانه، یک، اقتران این معنای مجازی به اون معنای حقیقی. مثلا رجل و شجاع اقتران به شیر درنده داره، این همونطور که اون شجاعت داره اینم شجاعت داره، این شجاعت باعث شده که اینا با هم اقتران داشته باشن. مثلا رجل و شجاع اقتران به شیر درنده دارد به خاطر هم شباهتی که به هم دارن. حالا از اون بر شیر درنده هم اقتران به این لفظ دارد، این شد دوتا اقتران، همین دوتا اقتران. پس با این دو اقتران این معنی مجازی که رجل و شجاع باشه به اون لفظ یه علاقه ای داره، برازه این علاقه و ارتباط این صلاحیت رو ایجاد میکنه. پس میگیم که لفظ اسد صلاحیت دلالت بر رجل شجاع رو هم داره، منتها این صلاحیت ضعیفه به خاطر همون این در اثر دو اقترانه، اما معنی حقیقی نه، اونجا یه اقترانه، اما مقارنت شدید بین لفظ و معنا. خب حالا که عرض کردیم صلاحیت دلالت بر معنی حقیقی هست، صلاحیت دلالت بر معنی مجازی هم هست، حالا اگر هیچ قرینه‌ای کنار لفظ نبود، اون صلاحیت دلالت بر معنی حقیقی به فعلیت میرسه، یعنی شما باید بگی که معنی حقیقی منظوره. اما اگر قرینه همراه باشه، اون صلاحیت دوم به فعلیت میرسه، یعنی اینجا دیگه صلاحیت دلالت بر معنی مجازی که داشت، حالا قرینه ما آوردیم، این صلاحیت به فعلیت میرسه، فرضاً بگیم با توجه به این قرینه از این لفظ معنی مجازی مد نظر هست، دلالت بر معنی مجازی خواهد کرد. خب حالا سوالی که در اینجا مطرح میشه، سوال اینه، آیا بس بحث قبلی مال صحت صلاحیت بود، صلاحیت دلالت. خب حالا در بحث قبلی گفتیم که صلاحیت دارد این لفظ در معنی مجازی، صلاحیت دلالت رو داره، اما در سوال اینه که آیا صحت استعمال این لفظ در معنی مجازی نیاز به وضع جدید دارد یا نه؟ ما شما که گفتی صلاحیت داره، حالا که صلاحیت دلالت داره، ما می‌خوایم ازش استفاده کنیم، یعنی استعمال کنیم این لفظ رو در معنی مجازی. حالا یا صحت استعمال متوقف بر اینه که وضع انجام بشه یا نه، نیاز به وضع دارد یا ندارد، وضع جدید. البته اگه وضع جدید که میگیم کسی بیاد بگه نیاز هست، باید این وضع طوری باشه که با اون وضع اول مخلوط نشه، قابل تشخیص باشه. مثلا لفظ اسد در وضع اول که وضع شده بر معنای حقیقی، حالا میگید که در معنای مجازی هم نیاز به وضع داره. اگه نیاز به وضع داشته باشه، طبیعتا باید وضعش با وضع اول یه امتیازی داشته باشه، قابل این باشه که ما فرق بذاریم. مثلا بیاد بگه که من این لفظ رو با قرینه وضع کردم بر معنای مجازی، بدون قرینه وضع کردم بر شیر درنده، با قرینه وضع کردم بر رجل شجاع. آیا نیاز به این وضع هست یا نه؟ مصنف میفهمه به نظر ما نیازی به این وضع نیست، نیاز به وضع جدید ما نداریم. چرا؟ به خاطر این که صحت استعمال باید ببینیم منظورتون چیه. اگر منظورتون از صحت استعمال حسن استعماله، که این حسن استعمال خود به خود هست. چرا؟ به خاطر که صلاحیت دلالت گفتیم هست. وقتی این لفظ صلاحیت دلالت بر معنای مجازی رو میگید داره، در اثر همون دوتا اقتران، و هر جا وقتی صلاحیت باشه خب حسن هم هست دیگه. اگه صلاحیت دلالت نداشت خب حسن استعمال هم نبود، ولی وقتی میگه این صلاحیت دارد برای این دلالت کنه، خب حسن استعمال هم خواهد بود در کنارش دیگه. پس اگه منظورتون از صحت استعمال حسن استعماله، حسن استعمال هست و نیاز به وضع جدید نداره. که صحت استعمال یعنی حسن استعمال، خب حسن استعمال هست. چرا هست؟ چون صلاحیت دلالت هست. اگه منظورتون از صحت استعمال، بیاید بگید که آیا صحت استعمال نیاز به وضع دارین، اگه منظورتون از صحت استعمال این لفظ در معنی مجازی، منظورتون صحت انتساب این استعمال به این لغت عربی مثلا باشه، یا هر لغتی هر زبانی، منظورتون از صحت استعمال یعنی که آقا صحیح باشه که بگن که این استعمالی که شما کردی، این لفظ رو در معنی مجازی استعمال کردی، این منتسب به این لغته، یعنی مربوط به این لغته، از این لغت حساب میشه، یعنی استعمال عربیه. مثلا میگم اگه منظور این باشه، بازم در این مورد میگیم که همون صلاحیت دلالت که در اثر وضع به وجود آمده برای این مورد کافیه. چرا؟ به خاطر این که من میتونم اینطوری، یعنی این استعمال خودم رو که اومدم لفظ اسد رو در رجل شجاع استعمال کردم، میخوام ببینم که آیا این منتسب به لغت عربه یا نه، ربطی به لغت عربی نداره. میگم نه، منتسب به لغت عربه. چرا منتسبه؟ میگم که خب من این لفظ اسد رو استعمال کردم در این معنای مجازی، این استعمال من بر اساس صلاحیت دلالت بود. یعنی اگه از من بپرسن چرا استعمال کردی در معنای مجازی، میگم به خاطر این که صلاحیت دلالت برای معنای مجازی رو داشت. میگیم این صلاحیت از کجا به وجود اومده؟ میگم چون در زبان عربی اومدن لفظ اسد رو وضع کردن بر این معنای حقیقی شیر درنده، و چون وضع شده بر شیر درنده، این رجل شجاع هم در شجاعت مثل شیر درنده است، بس اقترانه به شیر درنده داره، شیر درنده هم که اقترانه به اون لفظ اسد داره، ولذا این صلاحیت دلالت از این وضع به وجود آمده. یعنی اگه وضع لغت عرب لفظ اسد رو بر شیر درنده وضع نکرده بود، که این صلاحیت دلالت بر معنی مجازی به وجود نمیومد. که پس وضع اون وضع لغت عرب باعث شده که این صلاحیت به وجود بیاد، و این صلاحیت باعث شد که من اینو استعمال کنم در معنی مجازی. پس استعمال من به خاطر این صلاحیته، این صلاحیت هم به خاطر اون وضع به وجود اومده. پس این استعمال من منتسب به این لغت عربه، من سر خود این کارو نکردم. پس اگه منظورتون صحت استعمال باشه، خب پس طبیعتاً اینجا صحت استعمال، اگه منظورتون از صحت استعمال انتساب به فلان لغت باشه، مثلا به لغت عربی، خب اینجا این انتساب هست، من میتونم به گردن واضع لغت عرب بندازم، بگم یعنی منتسب به او بکنم، بگم من که این لفظ اسد رو در رجل شجاع استعمال کردم چون صلاحیت داشت، این صلاحیت به خاطر چی به وجود آمد؟ چون اون آقای واضع لغت عرب اومد این لفظ رو بر شیر درنده وضع کرد، چون بر شیر درنده وضع کرد، صلاحیت دلالت بر معنی مجازی رجل شجاع هم پیدا شد، این صلاحیت هم باعث استعمال من شده، پس استعمال من منتسب به لغت عرب میشه. پس دیگه نیاز به وضع جدید، همون وضع اول کافیه. بیا اون وضع اول در معنی حقیقی باعث صلاحیت دلالت بر معنی مجازی شد، این صلاحیت باعث شد من استعمالش کنم در معنی مجازی، صحت استعمال به معنی انتصابم، پس اینجا نیاز به وضع جدید ندارد. اما علائم این که می شود معنی حقیقی رو از مجازی یک لفظ تشخیص داد. علامت اول گفتم تبادره. تبادر چیه؟ یعنی از خود لفظ، حق لفظ، ذات لفظ بدون قرینه، خود لفظ رو میشنویم سریع ذهنمون منتقل میشه به یه معنایی، اینو میگیم نشون میده که معنی حقیقی بود. برازم میگن تبادر علامت حقیقته. من تا این لفظ اسد رو شنیدم سریع ذهنم شیر دارنده رفت، از خود لفظ اسد بدون هیچ قرینه ای سریع منتقل شد، پس معلوم میشه که این معنی حقیقیشه. لازم میگن تبادر علامت حقیقته. پس من علم پیدا کردم به اینکه این لفظ اسد وضع شده برای این شیر درنده به خاطر این تبادر ذهنی. منتها اشکال در اینجا مطرح میشه. میگن شما علم به وضع لفظ اسد برای معنای حقیقی پیدا کردی در اثر این تبادر. خب تبادر ذهنی شما هم متوقف است برای اینکه پیشاپیش علم به وضع داشته باشی. علم داشته باشی که لفظ اسد برای معنا وضع شده تا تبادر حاصل بشه. پس چطور شما میخوای علم به وضع پیدا کنی به وسیله تبادر؟ ولی که خود تبادر متوقف برای که علم به وضع داشته باشی. پس علم به وضع متوقف است بر تبادر، تبادر متوقف است بر خود همون علم به وضع. میشه دور دیگه. دو تا جواب از این داده شده. جواب اول اینه که من میخوام به تفصیل علم پیدا کنم به اینکه خصوص این لفظ برای معنا وضع شده، مراجعه به تبادر میکنم. اما تبادر متوقف برای علم ارتکازیه. پس در واقع اینطوری میشه علم تفصیلی به وضع متوقف است بر تبادر و تبادر متوقف است بر علم ارتکازی به وضع. پس اون علم با این علم فرق داره. حالا علم تفصیلی یعنی چی؟ علم ارتکازی یعنی چی؟ علم تفصیلی یعنی الان به تفصیل به وضوح من خصوص این لفظ میخوام ببینم معنای حقیقیش چیه. مثلا الان شما برخورد کردی به لفظ اسد، میخوای الان تشخیص بدی که خصوص این لفظ اسد از میان معانی کدوم معنا معنای حقیقیشه؟ خب شما مراجعه میکنی به تبادر، تبادر ذهنی. میبینی که تا لفظ اسد گفته میشه من میشنوم شیر درنده سری به ذهنم میاد، نه رجل شجاع. خب شما الان علم پیدا کردی خصوص لفظ اسد، این خصوص این معنا معنای حقیقیشه، این میشه علم تفصیلی. این علم تفصیلی متوقف شد بر این تبادر. اما تبادر متوقف بر علم ارتکازی اجمالی است. یعنی اینکه شما به صورت کلی تو ذهنت الفاظ عربی با معانی موضع اون لهش تو ذهنت انباشته شده، با اینکه الان هیچ توجهی به خصوص این لفظ خصوص و معنا نداری. مثلا شما خوابم باشی یا به شما میگن که این آشنایی به زبان عربیه. یعنی چه آشنایی به زبان عربیه؟ یعنی تمام الفاظ با معانیش تو ذهن این شخص نهفته پره. ولی زمان میگیم که این علم به لغت عرب داره، این علم ارتکازیه، با غفلت هم میسازه، با خوابیدن شما هم میسازه. شما خواب باشی میگن این لغت بلده، غفلت هم داشته باشی الان داری به زبان فارسی سخن میگی، اشاره میکنم به شما میگن این آشنایی به زبان عربیه. یعنی تمام الفاظ و معانی حقیقیش تو ذهن این انباشته شده، این میشه علم ارتکازی. از این که شما آشنایی به این زبان هستی، حالا به تفصیل به فلان لفظ و به فلان معنا اصلا توجه نداری، اصلا غافلی کلا، اصلا به زبان عربی سخن نمیگی، این میشه علم ارتکازی. خب این علم ارتکازی منشأ تبادر میشه. یعنی شما الان وقتی لفظ اسد رو شنیدی سری معنای شیر درنده تبادر میکنه و از این تبادر علم تفصیلی به وضع پیدا میشه. علم تفصیلی یعنی اینکه خصوصی این لفظ اسد این معنای خاص معنای حقیقیشه. پس علم تفصیلی به وضع متوقف بر تبادره، تبادر متوقف بر علم ارتکازی به وضعه. پس دیگه دور پیش نمیاد که علم به وضع متوقف بر علم به وضع باشه، که چون اون علم با این علم فرق داره. جواب دوم که داده شده اینه که دور وقتی پیش میاد که منی که الان علم به وضع ندارم میخوام علم به وضع پیدا کنم به وسیله تبادر ذهنی خودم، بعد این اشکال مطرح میشه که این تبادر ذهنی خودت هم متوقف است برای اینکه پیشاپیش علم به وضع داشته باشی. این دور پیش میاد. منی که الان جاهلم مثلا نمیدونم این معنا این لفظ معناش چیه، میخوام علم پیدا کنم به معنای حقیقیش به وسیله تبادل پیش خودم. ولی ما نمیخوایم از تبادل پیش خودمون علم وضع پیدا کنیم، بلکه به این شکل بیان میکنیم که هیچ دوری هم پیش نمیاد. میگه من الان به شخصه میخوام ببینم که لفظ اسد معنای حقیقیش چیه. من الان فرض اینو نمیدونم، الان میخوام علم پیدا کنم به این که لفظ اسد بر چه معنایی وضع شده. خب مراجعه نمی کنم به تبادل ذهنی خودم، مراجعه می کنم به تبادل ذهنی شما عرب، که ببینیم که در نزد عرب که عالم به وضعن، وقتی لفظ اسد رو میشنون چه معنایی تبادل میکنه به ذهنشون. بنابراین من مراجعه کردم به تبادل ذهنی عرب. خب تبادل ذهنی عربم متوقف از بر این که اونها علم به وضع داشته باشن، پس دوری پیش نمیاد. من الان خواستم علم پیدا کنم لفظ اسد بر چه معنایی وضع شده، مراجعه کردم به تبادل ذهنی عرب و نگاه میکنم میبینم عرب وقتی لفظ اسد رو میشنوند بدون قرینه سری ذهنشون به شیر درنده منتقل میشه. خب اون تبادل در نزد عرب متوقف است برای اینکه خود اون عرب علم به وضع داشته باشن. پس علم به وضع من متوقف است بر تبادل نزد عرب، تبادل نزد عرب متوقف است برای اینکه خودشون علم به وضع لفظ اسد برای این معنا رو داشته باشن. پس چه دوری؟ دوری هم حاصل نشود. منتها جوابی که مصنف از این اشکال میده، از این اشکال دور، مصنف میفهمه اینکه اصلا علم به وضع متوقف است بر تبادل، تبادل متوقف است بر خود وضع، نه علم به وضع. دلیل ما هم اینه که مثلا یک کودک شیرخوار تبادل ذهنی رو داره، ولی علم به وضع نداره، اصلا نمیدونه وضع چیه که علم بهش پیدا کنه. همین که تو ذهن کودک مقارنت شدید بین لفظ و معنا هست، این منشأ تبادل میشه. همین قرنعکید، خود قرنعکید، خود وضع، با که کودکشان علم به این وضع نداره. پس علم به وضع من متوقف است بر تبادل، تبادل متوقف است بر خود وضع. همین که این وضع تو ذهن من و شما باشه، چه علم داشته باشیم بهش چه نداشته باشیم. اگه اشکال کنه که خب اگه اینطوری باشه پس منی که آشنایی به زبان مثلا فلان زبان نیستم، پس چرا برای من تبادل حاصل نمیشه؟ میگیم این به خاطر که شما خود مقارنت شدید بین لفظ و معنا، خود وضع هم تو ذهنتون نیست، خودش هم نیست. پس علم به وضع متوقف است بر تبادل، تبادل متوقف است بر اینکه قرن اکید تو ذهن من شما باشه. خود قرن اکیدم نیست، کسی که آشنایی به یه زبان نیست خود قرن اکیدم نیست. ما گفتیم تبادل متوقف است بر خود قرن اکید. پس نه تنها علمش نیست، خودش هم نیست. مطابق تبادل ما عرض کردیم متوقع بر خود قرن اکیده. چه علم رو داشته باشید چه علم رو نداشته باشید، مثل کودک که از علم وضع نمیدونه چه که علم وضع داشته باشه. صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت تا آخرین.